اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. در اثر دو انفجار جداگانه امروز در ولایت های هلمند و هرات کم از کم 5 تن کشته و 7 زن مجروح شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به خبرنگاران گفت که یک ماین جاسازی شده در کنار جاده یک واسطه مسافربری را در منطقه چارگل در امتداد جاده لشکرگاه قندهار هدف قرار داد که در آن 5 غیر نظامی کشته شدند. در این حال جلانی فرهاد سخنگوی ولایت هرات میگوید که 7 زن زمان مجروح شدند که حوالی صبح جمعه موتر حامل آنان در ولسوالی خشک کهنه آماج انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است، اما مقامات محلی گروه طالبان را به جاسازی ماین‌های کنار جاده مقصر می‌دانند. در یک خبر دیگر، مقامات امنیتی بغلان کشته شدن شریف الله شریف، فرمانده نیروهای ویژه پلیس آن ولایت را در درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان تایید کردند. جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی امنیه بغلان به صدای امریکا گفت که دو محافظ آقای شریفی نیز در این درگیری که شب گذشته در منطقه حسن خیل واقع در امتداد جاده بغلان مرکزی و پل خمری اتفاق افتاده بود مجروح شدند. طالبان هنوز در مورد رویداد بغلان ابراز نظری نکردند. صدها تن از هواداران حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار صبح روز جمعه 13 حمل در شهر کابل دست به مظاهرات زده و خواهان برکناری مقامات ارشد حکومتی شدند. آنان همچنان خواهان تغییر نظام کنونی شده و گفتند که باید نظام در این کشور به میان آید که به گفته آنان همشمول غیر وابسته به خارجی ها و ممثل ارزش های اسلامی باشد. گلبدین حکمتیار رهبر این حزب که امروز از یک استیج ضد گلوله با هوادارانش صحبت میکرد خواهان خروج سربازان خارجی و تاریخ اول ماه می از افغانستان شده، گفت که بگذارند افغان ها خود درباره آینده ایشان تصمیم بگیرند. معترضان همچنان از ادامه ترورهای هدفمند در این کشور ابراز نگرانی کرده و مدعی شدند که حلقات در حکومت در این ترورها دست دارند. حکومت افغانستان به ویژه ریاست جمهوری تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده است. مقام های محلی ولایت غزنی از بازداشت 3 قاچاقبر مواد مخدر در این ولایت خبر دادند. وحیدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی روز جمعه 13 حمل به صدای امریکا گفت که این افراد در قاچاق و توزیع مواد مخدر در مرکز این ولایت دست داشته و در یک عملیات ویژه نیروهای پلیس مبارزه با جرایم جنایی ولایت غزنی بازداشت شدند. او افزود که از نزد این افراد بیش از 6 کیلوگرم مواد مخدر نوع هیروئین و پودر به دست آمده است. در این حال باشندگان غزنی با انتقاد از نهادهای امنیتی در این ولایت میگویند که در حال حاضر مواد مخدر به گونه سهل در اختیار معتادین در این ولایت قرار گرفته و پلیس در جلوگیری از آن تا کنون ناکام بوده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. در نتیجه انحراف یک قطار آهن از مسیرش در شرق تایوان حداقل 48 سرنشین آن جان باختند. گزارش ها می رساند که پس از این حادثه کم از کم 70 سرنشین دیگر در داخل این قطار آهن گیر ماندند. از میان نجات یافتگان حدود 60 نفر به شفاخانه ها منتقل شدند. مقامات گفتند که این حادثه احتمالاً به دلیل قرار گرفتن یک وسیله نقلیه ساختمانی در مسیر راه این قطار آهن اتفاق افتاده است. این حادثه مرگبارترین تصادف قطار آهن در تایوان در حداقل 4 دهه گذشته است. این قطار حدود 350 سرنشین داشته که بسیاری از آنان سیاحان بودند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیدار روز جمعه نمایندگان عضو توافق هسته‌ای ایران را به میزبانی اتحادیه اروپا گام مثبت خوانده، خواستار آزادی شهروندان آمریکایی شد که به گفته وی غیر عادلانه در ایران زندانی‌اند. آقای پرایس گفت که از خبر این دیدار آگاه است و واشنگتن به وضوح گفته است که حاضر به بازگشت به اجرای تعهدات خود در قالب توافقنامه هسته‌ای می باشد اگر ایران همچنین کار کند. دفتر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که امروز جمعه 13 حمل جلسه با نمایندگان حاضر در توافق هسته‌ای ایران به شکل مجازی و بدون حضور داشت آمریکا برگزار می کند. روسیه هشدار داده است که هر گونه تلاش برای مستقر کردن سربازان ناتو در اوکراین به افزایش تنش‌ها در مرز میان دو کشور خواهد افزود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
کرملین به روز جمعه 13 ماه حمل گفت که در این صورت مسکو نیز ناگزیر خواهد شد تدابیر بیشتری را برای تأمین امنیت خود روی دست گیرد. روز گذشته پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نسبت به افزایش حضور نظامی روسیه در مناطق مرزی اوکراین شرقی ابراز نگرانی کرد. مقامات روسیه گفتند که این حضور به خاطر تأمین امنیت داخلی روسیه است و نباید تهدید برای کشور دیگری تلقی شود. اما سخنگوی کرملین روز جمعه گفت که وضعیت در نقطه صفری مرز میان دو کشور ترسناک است و اقدامات تحریک‌آمیز زیادی در حال وقوع است. مقامات اوکراین گفتند که جدایی طلبان طرفدار روسیه بارها آتش بس را در این مناطق نقض کردند. لوی آستن وزیر دفاع آمریکا نیز روز گذشته گفت که با همتای اوکراینی خود صحبت کرده و اقدامات تحریک آمیز و خشن روسیه در اوکراین شرقی را محکوم کرده است.
مقامات امنیتی پاکستان پس از آن سربازان شبه نظامی را امروز جمعه بر یک آرامگاه مسدود شده به خاطر شیوع ویروس کرونا مستقر ساختند که صدها زائر برای تلاش به دخول در آن زیارتگاه با پلیس درگیر شدند. پلیس کراچی میگوید که زائرین آرامگاه لال شهباز قلندر، صوفی عارف قرن 13، پنجشنبه شام دروازه عمومی زیارتگاه را شکستانده وارد صحنه آن شده و بر پلیس حمله ور گردیده و بر آنان سنگ پرتاب کردند. محمد مشتاق یک افسر پلیس پاکستان میگوید که در نتیجه این رویداد چندین منصوب پلیس جراحات سطحی برداشتند و تحقیقات در مورد جریان دارد. این آرامگاه در این اواخر به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا برای زائرین مسدود است. درگیری میان سربازان حکومت هند و باشندگان یک قریه در کشمیر تحت کنترل هند پس از آن رخ داد که سربازان هندی سه شبه نظامی مظنون را کشتند. پلیس و باشندگان میگویند که گلوله‌باری پس از آن صورت گرفت که پلیس ضد شورش و سربازان هندی یک عملیات را بر مبنای خبر حضور شبه نظامیان در آن قریه راه اندازی کردند. پلیس میگوید که دو تن از سه شبه نظامی که کشته شدند در رویداد روز پنجشنبه گلوله‌باری و کشتن یک پلیس محافظ منزل یک سیاستمدار محل دخیل بودند. باشندگان میگویند که سربازان در جریان درگیری برای منفجر ساختن منزل یک غیر نظامی از مواد انفجاری استفاده کردند. مناطق مختلف کشمیر تحت کنترل هند همواره شاهد زد و خوردها میان اردو و مخالفین حکومت هند بوده است. مخالفین حاکمیت نظامی در میانمار روز جمعه به مظاهرات ادامه داده، اعتراضات را نظارت کرده و به دنبال راه‌های بدیل شدند تا با آن عده مظاهره کنندگانی که ارتباطات اینترنتیشان قطع شده بود رابطه قائم کنند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
مقامات حکومت نظامی که از قبل ارتباطات تلفن‌های موبایل را قطع کردند، به ارائه کنندگان خدمات اینترنتی دستور دادند تا سر از امروز جمعه دسترسی مشتریان را به اینترنت قطع کنند. در پاسخ مخالفین کودتای نظامی موج‌های رادیویی و اپلیکیشن‌های موبایل را که بدون ارتباط اسناد و شبکه کار می‌کنند با همدیگر شریک ساخته و از پیام‌های تلفنی به عنوان بدیل برای ارتباطات استفاده کردند. از آغاز کودتای نظامی به تاریخ اول فوریه در میانمار تا اکنون صدها تن در جریان مظاهرات ضد حکومت نظامی کشته شده و مردم از رسانه‌های اجتماعی برای تبلیغ زیادروی نیروهای امنیتی و سازماندهی مظاهرات علیه حاکمیت نظامی استفاده می‌کردند.
یوشیدی سوگا صدر اعظم ژاپن قرار است به تاریخ 16 ماه اپریل در واشنگتن با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کند. رئیس دفتر کابینه ژاپن به خبرنگاران گفت که این سفر جایگاه مهم ایالات متحده را در نزد ژاپن ثابت می‌سازد. ژاپن علاقمند است تا روابط نزدیک خود را با حکومت جدید ایالات متحده توسعه دهد. رسانه‌های ژاپن به شمول روزنامه تجارتی نیکی گفته است که سفر آقای سوگا به واشنگتن به خاطر یک تقاضا از جانب واشنگتن به تعویق افتاده بود. ژاپن انتظار داشت این سفر در اوایل ماه اپریل و حتی زودتر از آن صورت گیرد. توکیو می‌خواهد روی راه‌های همکاری جهت رسیدگی به مسائل چین و کره شمالی با واشنگتن بحث کند. و سچین تندولکر ستاره معروف جهان کرکت به خاطر ابتلا به ویروس کرونا در شفاخانه بستری شده است. مقامات صحی گفتند که این تصمیم به منظور اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شده است. تندولکر که در سال 2013 از رقابت‌های حرفه‌ای کرکت ودا کرد، 100 بار سنچری یا دوش 100 نمره‌ای و 200 دوش در یک رقابت یک روزه را در کارنامه 24 ساله کرکتش دارد که تا هنوز بازیکن دیگری نتوانسته به این ریکارد دست یابد. شمار مبتلایان ویروس کرونا در هند به 12,303,131 نفر می رسد. با وجود تولید واکسن ضد کرونا و توزیع آن در برخی کشورها، این ویروس هنوز به گونه گسترده در جهان سر دارد و جان افراد مختلف سینی را با در نظر داشت مقاومت سیستم معافیتی آنان تهدید می کند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان به 129,750,743 نفر می رسد که تاکنون کشورها از مرگ و میر 2,830,016 نفر خبر دادند. ایالات متحده با بیشترین رقم مصابین و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در صدر کشورهای کرونا زده جهان قرار دارد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه افغانستان میگوید که بیش از 50% عواید ملی به دلایل مختلف از جمله نبود ظرفیت و سیستم مالی کهنه حیف و میل می شود. در همین حال شماری از مقام های این وزارت جمع‌آوری عوایدی که برای سال جاری مالی هدف تعیین شده را کار دشوار می خواند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
خالد پاینده سرپرست وزارت مالی افغانستان به دنبال اظهارات رئیس جمهور غنی در رابطه به حیف و میل عواید گفت که 50% عواید ملی این کشور به جیب دیگران می رود. آقای پاینده سیستم مالی کهنه، مشکلات در قوانین، نبود ظرفیت، تلاش تاجران برای گریز از پرداخت گمرک مطابق قانون و برخی عوامل دیگر را دلیل این وضعیت می داند.
موتر میگن 40 فوته یک کانتینر است، پرزه است. پرزه موتر است رواز نکنین، با بسیار میگن که مهارتی جا به جا شده در دبی و ما 1.5 لک که ما و شما میگه جور آمدیم، 1.5 لک پرزه را پولش هم میپردازیم. ما اصرار کردم، گفتم نه، ما میخوایم همینجا می باشم، رئیس صاحب اتاق تجارت بین، اونا ناظر باشن، معاون صاحب والی بین. این موتر رو باز کردیم، از موتر چی برآمد؟ از موتر برآمد کرولای زنده یک تا، دو تا. میفهمم چند موتر از این برآمد؟ 10 دانه موتر دست پاکستان. ای اول ضبط شده باید، و اگر ای همکارای ما گفتم که اگر تشریح شوه، گفت بین 30 تا 40 لک یا 3 یا 4 میلیون. در این مثال بین 25% تا 40% کمتر طرف را ما میگیریم.
سرپرست وزارت مالیه به مشکلات قانونی در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت که گمرک بعضی کالاها بسیار بلند است. او به گمرک آیفون اشاره کرد که $1,200 تعیین شده و بیشتر از بهای آیفون است. این مقام وزارت مالیه گفت که نیاز به اصلاح قوانین و بلند بردن ظرفیت در گمرک هاست. از سوی دیگر برای سال مالی 1400 خورشیدی صندوق وجهی پول برای وزارت مالیه افغانستان جمع آوری 216.5 میلیارد افغانی عاید را هدف تعیین کرده است. آقای پاینده گفت که رسیدن به این هدف دشوار است. عالمشاه ابراهیمی، معین عواید و گمرکات وزارت مالی افغانستان، گفت که در جریان 3 ماه گذشته بیش از 19 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده که نسبت به هدف تعیین شده 33% کمبود را نشان می‌دهد.
به هر رئیس گمرک ما تماس هستیم و معیار ارزیابیشان بسیار مختصراً بهشان گفتیم و ما پیام وزیر به وسیله شدیم که در صورتی که در عواید گمرکات تغییر نبیه، معیار ارزیابیشان امید هدف است که به اونا بسیار واضح است که اگر کسی در مدت که برشان هدف تعیین شده به دست نبره برطرف میشن.
در همین حال سکتور خصوصی افغانستان نیز تاکید دارد که باید شفافیت در گمرکات ایجاد شود. امین بابک، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به صدای امریکا گفت:
بحث فساد در گمرکات یکی از نگرانی های بسیار عمده سکتور خصوصی افغانستان بوده که ما همواره از این ناحیه زیان های بسیار کلان پرداختیم. در حادثه اخیری که در بندر اسلام قره به وقوع پیوست، در نتیجه آتش سوزی که به وقوع پیوست، در نتیجه فساد در گمرک اسلام قره بود و در ونبود زیربناهای گمرکی بود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در هفته گذشته در نشست افتتاح شورای عالی جوانان از این قشر خواست که از دزدی عواید جلوگیری کنند و طرح‌هایشان را در این زمینه با وزارت مالیه شریک سازند. رهبری حکومت افغانستان مبارزه با فساد مالی به ویژه در جمع‌آوری عواید ملی را از اهداف و اولویت‌های اساسی خویش می‌خواند، اما همکاران بین‌المللی حکومت و نهادهای ناظر ملی همواره حکومت افغانستان را متهم به نداشتن اراده جدی برای کاهش و محو فساد کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش‌ها، در گزارش سازمان عفو بین الملل که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است که گرسنگی و بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا زندگی حدود 4 میلیون بیجا شده داخلی را در افغانستان تهدید می‌کند. سازمان عفو بین الملل تاکید کرده است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید هرچی زودتر برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه به بیجا شدگان داخلی اقدام کنند. برای جزئیات بیشتر از خدمات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با محمد رضا باهر، سخنگوی این وزارت انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
وقتی از 4 میلیون نفر حرف میزنیم، این 4 میلیون نفر کسایی هستند که در 5-6 سال گذشته یک بار در زندگیشان بیجا شدگی را تجربه کرده، ولی عملا ما 4 میلیون نفر بیجا شده در افغانستان نداریم. ما حدود 2 میلیون نفر آمار را که در وزارت امور مهاجرین داریم، حدود 2 میلیون نفر فعلا در سراسر افغانستان داریم که از حداقل 4 سال گذشته اینا تا هنوز به عنوان به حالت بیجا شدگی به سر میبرن. از 4 میلیونی که در این 6 سال گذشته و در این 5 سال گذشته بیجا شده بودن، اونا یک تعداد دوباره به محل اصلیشان بازگشته. فعلا آمار که وجود داره در حد 2 میلیون است، ولی باز هم روی آمار ملاحظات وجود داره. یعنی ما وقتی از بیجا شده حرف میزنیم باید سه تا مشخصه رو در نظر بگیریم. یکی موضوع متضرر شدن خانواده ها، دوم موضوع اینکه چقدر یک زمان مشخص رو باید در نظر بگیریم. یک خانواده تا چی زمانی به عنوان بیجا شده باید از مراجع دریافت کمک بکنه، و سوم ای که یک خانواده با تصمیم به بازگشت داشته باشه. اینا در چارچوب تعریف بیجا شدگی می آید، ولی در افغانستان متاسفانه چون فقر حاکم است، یک تعداد زیادی از کسایی که بیجا شده نیستن ولی اینا نیازمند به کمک هستن، اونا هم جزء کسایی هستند که از برنامه های کمکی وزارت و از برنامه های کمکی مؤسسات که با ما همکار است از این برنامه ها مستفید میشن، و اینا خودشان به نحوی به عنوان یک بیجا شده جا میزنن.
جناب آقای باهر، شما گفتین این رقم درشتر از او چیزی که در واقعیت وجود داره هست و شما آمار گفتین در حدود 2 میلیون بیجا شده داخلی داریم فعلا در افغانستان. با توجه به آماری که شما ارائه میکنین، شیوع کرونا یکی از مواردی هست که شمار زیادی از مردم دنیا را آسیب پذیر ساخته. برای حل مشکلات این 2 میلیونی که شما در وزارت ثبت دارین، چی کارهایی تا حال انجام دادین؟ بیش از تقریبا
موضوع بازگشت بیجا شده ها به محلات اصلیشان از اولویت دولت افغانستان است. برای ختم روند بیجا شدگی، این تعهد دولت افغانستان در جامعه جهانی هم است، هم در نشست‌هایی که اختصاصی در قسمت مدیریت بیجا شده ها و مهاجران برگزار میشه و هم در نشست‌های بین‌المللی دیگه که افغانستان داشته، این موضوع یکی از تعهداتش بوده که به روند بیجا شدگی خاتمه می بخشن. ما روی این موضوع فعلا متمرکز هستیم به این که خانواده ها به محلات اصلیشان بازگردن و کسایی که تصمیم به بازگشت نداره به عنوان شهروند عادی افغانستان زمینه کار و زمینه اشتغالشون فراهم شود تا اونها از مرحله کمک خواری و از مرحله استفاده از کمک ها بیرون شود و نیازمندی خانواده هایشان به خودشان تامین بکنن و اینا به عنوان یک شهروند عادی زندگی بکنن.
سپاس این موضوع
و موضوع نیازمندی صحی و کووید 19 را که شما بهش اشاره کردید، ما باید بگویم که خوشبختانه در همین سال 1399 بیشتر کمک هایی را که ما توزیع کردیم بسته های صحی و مواد غذایی بوده در بیجا شده ها. با توجه به نیازمندی شدیدی که بیجا شده ها داره و آسیب پذیری از اینا در این زمان به خصوص در زمان قرنطین بیشتر بود، ما یک توجه خاص را به بیجا شده ها داشتیم و از مؤسسات ای خواسته بودیم که به این نیازمندی توجه داشته باشند و خوشبختانه یک مدیریت خوبی صورت گرفت در همین سال 1399 که یعنی آمار بسیار بلندی در حد فاجعه که اما نیازمندی بیشتر خانواده های بیجا شده و آسیب پذیری بیشترشان توقع میرفت اینا بیشتر متوجه شود موضوع کووید 19 این موضوع نبود، آسیب پذیری از اونا کمتر بود. ما دانستیم که برنامه های آبادی از موضوع کووید 19 را در محلات تجمعی بیدا شده ها داشته باشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، ششمین دور جشنواره 3 روزه فرهنگی و هنری گل بادام در ولایت دایکندی با حضور هزاران باشنده ولایت همجوار این ولایت و هنرنمایی گروه های هنری در مرکز دایکندی برگزار شد. ظفر بامیانی با جزئیات بیشتر در مورد
ششمین جشنواره گل بادام در ولایت دایکندی به استقبال از بهار شکوفه های درختان بادام این ولایت با برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در مرکز دایکندی برگزار شد. در این جشنواره گروه های موسیقی محلی و نوازندگان و دختران آوازخوان با حضور بیش از 10,000 اشتراک کننده هنرنمایی کردند. اشتراک کنندگان این جشنواره از ولایت همجوار غزنی، بامیان، کابل و غور در نیلی مرکز دایکندی حضور یافتند. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند که این برنامه از 6 سال بدین سو به منظور معرفی محصولات زراعتی به خصوص بادام دایکندی و داشته های فرهنگی این ولایت راه اندازی می شود. حسین سیرت رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت دایکندی در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
وضعیت اقتصادی، اجتماعی و به خصوص امنیتی مردم دایکندی که مردم هزارها نفر بدون دغدغه با صفا و صمیمیت در یک مکان جمع میشه، داشتهای فرهنگی و هنری خود را جشن میگیره.
موسیقی محلی، تئاتر، دراما و اتن ملی، نمایش صنایع دستی و فراورده های زراعتی دهقانان دایکندی گوشه های از این جشنواره بودند. اشتراک کنندگان این جشنواره با استقبال از برگزاری این برنامه میگویند که این برنامه در کنار آوردن لحظه شادی و لبخند بر لبان مردم برای تبادل فرهنگ و رسم و رواج های محلی در کشور مؤثر است. عاطفه اخلاقی و محمد یاز دو تن از اشتراک کنندگان این جشنواره میگویند
جشن امروز خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، بسیار خوب بود برای همه روحیت دیگه، برای خصوصا برای زنا بود، زنایی که در این دوره که هست بسیار زنا روحیه زده، اما بسیار عالی بود
برای دایکندی، خیلی مؤثر است برای گرد هماوری، صلح دوستی و اتحاد مردم دایکندی.
دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت امن دور افتاده و کم انکشاف یافته این کشور است. بر اساس ارقام 90% باشندگان این ولایت زیر خط فقر به سر میبرند و درآمد بیش از 80% باشندگان آن از طریق 24 نوع بادام تولید شده در این ولایت تأمین می شود. این جشنواره فرهنگی و هنری اخیرا از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با عنوان جشنواره ملی به ثبت رسیده است.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. سارنوالون در روز چهارم محکمه قضیه دیریک شوون، افسر سابق پلیس متهم به مرگ جورج فلوید را به بحث گرفتند. این افسر متهم است که با گذاشتن زانوی خود روی گردن فلوید موجب مرگ این مرگ سیاه پوست شده است. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
جورج فلوید که با عنوان محافظ امنیتی در یک کلاب شبانه کار میکرد، پس از آن که توسط 4 افسر پلیس در مینیاپولیس دستگیر میشود، یکی از 4 پلیس به نام دیریک شاون زانوی خود را برای مدت 9 دقیقه روی گردن فلوید قرار داده و فشار میدهد، در حالی که جورج فلوید غیر مسلح روی زمین و با دستهای دستبند زده شده قرار داده شده بود و فریاد میزد که نمیتوانم نفس بکشم، تا اینکه از نفس میافتد و میمیرد و بالاخره او را به شفاخانه منتقل میکنند. مرگ فلوید باعث اعتراضات زیاد در ایالات متحده شد. روز گذشته چهارمین روز محکمه دیریک شاون افسر پلیس بود. ست بریون در یکی از 2 دکتر سرویس عاجل که در 25 مای می سال 2020 به صحنه خارج از رستوران کپ فود رسیده بود، توصیف کرد که هنگام ورود به صحنه افسران پلیس به دور بیمار در آنجا دیده می شدند. ایرن الدربرگ سارنوال از دکتر پرسید: با اشاره و حرکت دست شما در آن مقطع زمانی چی کار میخواستید انجام دهید؟
فقط باید افسر پلیس حرکت میکرد.
و این شهادت داد که این بیمار جورج فلوید 46 ساله بود که هنوز زیر زانوی دیریک شاون افسر پلیس مینیاپولیس دیده میشد و علاوه کرد:
آنچرا که میتوانستم ببینم این بود که وای هیچ نفس نمیکشید.
افسر سابق پلیس شاون از استفاده طولانی مدت از زور و فشار بر گردن فلوید مورد انتقاد قرار دارد. استیف شلیجر یک تن از سارنوالان از دیوید پلاگر یک افسر متقاعد مینیاپولیس پرسید:
آیا شما در مورد این که چه زمانی باید عمل مهار کردن آقای فلوید خاتمه میافت نظر و گفتنی دارید؟
او در پاسخ گفت:
بله. چه است نظرتون؟ وقتی آقای فلوید دیگر هیچ مقاومت در برابر افسران نمی‌کرد، آنها می‌توانستند از ادامه فشار بر گردن وی خودداری کنند.
در روز چهارم محکمه، افسر پلیس که اکنون از وظیفه اخراج شده است، دیریک سمیت، دکتر امدادگر دوم کمک‌های عاجل طبی، موقف خود را بیان داشته، به اعضای هیئت منصفه گفت که وی او را معاینه کرد، نبض او حرکت و تپش نداشت و علاوه نمود:
اگر به زبان غیر رسمی بگویم، من فکر میکردم که او مرده باشد.
هر 2 دکتر سرویس عاجل برای اعضای هیئت منصفه تلاش های ناموفقشان را در نجات دادن حیات فلوید شرح دادند. دیریک سمیت یکی از آن دکتران گفت:
هنگامی که من رسیدم او فوت کرده بود. وقتی او را به سرویس عاجل شفاخانه تسلیم نمودم، او در بخش سکته قلبی قرار داده شده بود.
در اوایل روز هیئت منصفه سخنان کورتنی راس، دوست دختر فلوید را شنیدند که مدت 3 سال با هم دوست بودند. او در مورد نخستین ملاقاتشان و اینکه تا چه حد فلوید به مادر خود نزدیک بود به هیئت منصفه تعریف کرده گفت: من خیلی خسته شده بودم و با پسرانم خیلی روزهای سخت را سپری کرده بودیم. او به حیث یک فرد مهربان وقت احساس کرد در دهلیز تنها نشستم، نزدیک من آمد و به من گفت: آیا می توانم با تو دعا کنم؟ انسان خیلی مهربانه بود. راز همچنین چگونگی تقلای هر دویشان را با مواد مخدر که با آن معتاد بودند بازگو کرد. وکیل مدافع شاون از راس در مورد استعمال مواد مخدر توسط فلوید، از جمله در مورد حادثه‌ای که فلوید به دلیل مصرف بیش از حد آن به شفاخانه بستری شده بود، سوال کرد:
شما نمی‌دانستید که او در آن موقع هروئین مصرف کرده بود؟
با این حال شاهدان عینی گزارش اداره پلیس مینیاپولیس در مورد مقاومت کردن جورج فلوید در هنگام دستگیری را مورد سوال قرار دادند. در ویدیویی که توسط یکی از شاهدان این ماجرا ضبط شده دیده شده، و شنیده می شود که فلوید از پلیس درخواست می کند که فشار روی گردن او را کم کند و همزمان شاهدان نیز از پلیس می خواهند که زانویش را از روی گردن وی بردارد. اما دیرک شاون توجه به درخواست های دو طرف نداشته و همچنان به کار خود ادامه می دهد.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.